الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، بعد از بیان راه‌های اثبات تطهیر می‌فرماید: اذا تعارض البینتان او اخبار صاحب الید فی التطهیر و عدمه تساقطا و یحکم ببقاء النجاسه وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة. بعد از که ایشان راه‌های اثبات تطهیر را بیان فرمودند، به این مسئله تعرض فرموده اند که اگر دو بیانه یا دو تا خبر زلیت تعارض بکند، یکی بگد که تطهیر شده است، دیگری بگد که تطهیر به عمل نیامده، در این صورت حکم چیست؟ کدام یکی از این دو بیانه مقدم می شود و یا اینکه هر دو در عرض هم قرار داشته باشند کار به تساقط کشیده می شود؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد یک، کتاب جواهر جلد یک صفحه 290 می فرماید که اگر دو بیانه تعارض بکند، در این صورت سه قول بلکه سه وجه وجود دارد. اگر که دو بیانه تعارض بکند درباره اثبات تطهیر، صاحب جواهر می‌فرماید که سه وجه بلکه سه قول در مسئله وجود دارد. قول اول تقدم بیانه مثبته که اعلام میکند تطهیر انجام شده است. چرا؟ برای که موافق با اصل است، با اصالت و طهارت. قول دوم میفرماید که بیانه نافیه مقدم باشد برای اینکه مطابق و یا مؤید از سوی نقل و نص است که بینه که آمد مطلب ثابته، بینه در باره نجاست که وجود داشته باشد نجاست ثابت است. قول سوم این است که دلیلش نص و نقل است که اطلاق دارد که هرگاه بینه اقامه بشود درباره نجاست اونو بینه تأثیر گذار است، اطلاقش اینجا را هم شامل می شود. قول سوم هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست، تساقط می کند. صاحب جواهر می فرماید که اقوا همین وجه است که هر دو بینه از لحاظ خصوصیات که سنجه کار و فحص به اینجا کشیده می شود که دو تا بینه از لحاظ خصوصیت مساوی است. در متعلق که متعلق یکی طهارت دیگری نجاست هست فرق نمی کند، بنابراین در عرض هم که قرار داشتن تساقط می کند. رمز تساقط این است که اعتبار حجیت برای هیچ کدام کامل نمی شود، چون اعتبار حجیت آنجایی کامل است که مانعی از حجیت در کار نباشد. هر یکی مانع از حجیت دیگری می شود و حجیت هیچ کدام تمام نیست. منظور از تساقط یعنی از حجیت و اعتبار سقوط می کنند. این مطلب واضح است، ابهامی در کار نیست. اما در مسئله مگر این که می فرماید بینه در هر سر اگر نسبت به طرق دیگر تعارض داشت بینه مقدم است، مگر با علم وجدانی که طبیعتا علم اجمال علم وجدانی اقوى الحجج است و با علم اجدانی هیچ دلیلی قابلیت معارضه ندارد. ولیکن این مطلب را بدانیم، ترتیب و رتبه بندی این عدل از لحاظ قوت به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه باب قضا و باب غیر قضا فرق میکند. در باب قضا اول اقرار است بعد بینه و خبر ذلیت در باب قضا در حد حجیت قطعی نیست، مؤید برای اثبات مدعاست. در باب قضا به ترتیب اقرار و بینه و یمین است، اما در غیر باب قضا که مثلا در وادی دعاوی نباشد، در این صورت گفته می شود نگفته می شود. واقع حقیقت این است که اول علم است بعد بینه بعد اخبار ذلیت، اینها ترتیبی است که در باب ملکیت و اثبات طهارت و نجاست و غیره میاد. تا اینجا مطلب واضح است، مشکل و اشکالی نداریم. اما در مسئله بعدی سید می‌فرماید اذا علم بنجاست شیئین فقامت البینتو على تطهیر احدهما غیر المعین او المعین و اشتبه عنده او طهره و احدهما ثم اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاست عملا بالاستصحاب بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما لكن إذا كان ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت. این مسئله در مجموع مسئله مربوط به شبهه اطراف علم اجمالی است که محقق حلی هم این بحث را تحت عنوان اذا اشتبه احد الانائین عنوان کرده است در شرایع در جلد اول احکام نجاسات و فقها هم در این رابطه بحثی دارند. طرح مسئله به طور واضح از این قرار است با سیاست آسانسازی، اگر دو ظرف مشتبه شد یا دو شیء مشتبه شد از لحاظ طهارت و نجاست، منتها نجاست قبلا بود ولی طهارت عارض شد اونگهی مشتبه شد، شک کردیم که ظرف شماره یک طاهر است یا ظرف شماره دو، مسئله تحت عنوان شبهه علم اجمالی به صورت محصوره است. اگر شبهه علم اجمالی به صورت شبهه محصوره باشد و مثال همین که گفته شد، آراء فقها در این رابطه نسبت به استفاده از استصحاب و نسبت به استفاده از تنجیز خود علم اجمالی به طور عمده برجسته ترین آراء از این قرار است. یک، شیخ طوسی علل قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد یک صفحه 197 می فرماید که در این صورت از مسئله، یعنی شبهه محصوره علم اجمالی نجاست احد الانائین، یقینی به نجاست داریم. پس از که یقینی به نجاست داریم، برای استفاده و استعمال این دو اناء مؤمنی از عقاب نداریم، نتیجتا یجب الاجتناب عن کلیهما. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب منتها، منتها المطلب، کتاب اسمش منتها المطلب، کتاب منتها جلد یک صفحه 176 می‌فرماید اجتناب واجب است. چرا؟ چون دلیل اجتناب از نجاست شامل این مورد است. اجتناب واجب مستلزم اجتناب عن کلیهما است. تا هر دو را اجتناب نکنیم اون اجتناب واجب امتثال نمی شود. صحبت از استصحاب در وی نیست داشته باشید. با توجه به رأی این دو فقیه بزرگ، البته علامه حلی را اگر روحش را احضار کنیم می فرما زبان حالش این است که منو در برابر و در کنار شیخ طائفه قرار ندید. عدد فقه ها اینجوری بودن که به کتبش چند دست استدلال دارد: کتاب، روایت، قول شیخ. این قد تعظیم نکن.
ما دو
علامه حلی و محقق حلی و صاحب جواهر تقریبا دعب فقه ها این است. کسی که شیخ طوسی را می شناسد بعد از کتاب سنت، فر کتاب فر سنت و هم قال شیخ. این من این بنده حقیر باید بگم که نظر تفکیک بکنم رأی شیخ طائفه و رأی علامه حلی را که در مسئله فهمیدیم مبتنی بود بر منجزیت علم اجمالی. علم اجمالی در شبهه محصول خود علم تفصیلی است بلافاقه، منتها در مقام امتثال احتیاط مختصری می طلبد تا احراز بشود تحقق امتثال. مبنا هم معلوم شد. سه، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، جواهر الکرام جلد 6 صفحه 175 می فرماید که اگر چنانچه در باب این مسئله شبهه‌ای به وجود بیاد، در مسئله شبهه اجماع محصل و منقول بر این است که در شبهه محصوره یجب الاجتناب. پس یک دلیل اضافه شد. چه بود؟ اجماع به طور محصل و منقول. ونگهی می فرماید که امکان استصحاب هم هست که استصحاب بکنی نجاست قبلی را. و بعد هم می فرماید که در مرحله بعدی ما مکلفیم به اجتناب و این تکلیفی که به عهده ما آمده است یقتضی که ما طرفین احتمال رو انجام بدیم تا امتثال محقق بشود. فقط در کلام صاحب جواهر صحبت از استصحاب هم به میان آمد. 4 فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 244 می فرماید در شبهه محصور قطعا اجتناب لازم است، به دلیل اینکه اولا اطلاقات ادله که وارد شده است درباره نجاسات شامل این مورد می شود، و ثانیاً مؤمنی در کار نیست و عقاب بلا بیان نخواهد بود. درباره عقاب هیچ قبحی احتمال ندارد. ثالثاً اگر ترخیص شرعی در این مورد گفته شود یا در نظر گرفته شود، در حقیقت ترخیص در مورد مخالفت انبیا است. این یه مخالفت انبیا است که هر دو طرف احتمال ترک کنید. با این سه تا نکته اجتناب از مشتبهین در شبهه محصوره لازم و واجب است. مبنای ایشان را هم متوجه شدیم که سه تا نکته بود، تکرار نکن. البته نکته دوم را که ایشان اعلام کرد که فرمود عقاب اگر در اینجا در کار باشد عقاب بلا بیان نیست، برگرفته از بیان شیخ انصاری است. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 1 از صفحه 300 جلد 1 از صفحه 310 تا 313 مسئله را مشروع بیان میکند. آنچه از ضمن کلامشان به طور خلاصه استفاده میشود این است که اجتناب در اینجا یک الزام حکم عقل است. به چه صورت؟ به این صورت که علم به تکلیف محقق است. علم به تکلیف که محقق بود، امتثال تکلیف یک حکم عقلی کلامی ضروری است از باب تحسین، ترکش تقویه. از باب تحسین و تقویه عقلی باید این تکلیف انجام بشود و طبیعتاً انجامش مستلزم انجام محتملین هست اطراف شبهه محصوره. این مطلب رو در اینجا فرموده اند. اما شیخ انصاری در اصول به استصحاب که میرسد دو تا نظر را بیان میکنند. نظر اول کتاب فرائد الاصول جلد 1 چاپ قدیم صفحه 30 میفرماید که در این مورد مشتبهین استصحاب نجاست جاری می شود. چون علم به نجاست داریم، ارکان استصحاب کامل است. هر یکی از اون دو ظرف که دست بگذاریم حالت سابقه نجاست دارد و شک در طهارت. ارکان کامل، استصحاب جاری می شود. و اما در بحث استصحاب که می رسد، همان منبع بالا صفحه 743 چاپ قدیم می فرماید استصحاب در مثل چنین شبهه به مشکلی برمی خورد. مشکل چه مشکلی است؟ یه مشکلی است که بعضی از طلاب عزیز برای فهم این مطلب هم ممکنه یک کمی مشکل داشته باشد. این اشکال یه پیچ تندی دارد. دقت کنید که نیاز به تکرار نشه. پیچ تند از این قرار است. می فرماید که در مثل چنین مورد شبهه تناقض بین صدر و ذیل حدیث لا تناقض به وجود میاد. چون تناقض به وجود میاد دیگه تمسک به استصحاب نمی شود. تناقض از چه خبیر، از چه قرار است؟ از این قرار است صدر اطلاق دارد. اولا حدیث رو بخونم. کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب نواقض وضوء، حدیث شماره 1 صحیحه زراره، لا از امام صادق یا عن احد هما مزمر است. می فرماید که لا تنخوز الیقین به شک و انما تنخوزه به یقین آخر. صدر چه میگن؟ شک را مطلق آورده. دقت کنید در صدر اطلاق شک. شک اگر مطلق بود چه می شود؟ شامل شک بدوی و شک اطراف علم اجمالی. یعنی در این مورد که ما الان شبهه علم اجمالی داریم، به مقتضای اطلاق صدر استصحاب جاری می شود. و اما اطلاق ذیل، اطلاق ذیل متعلق به یقین است. انما تنقضه به یقین آخر. یقین که اطلاق داشت، من منظور از اطلاق یقین چه می شود؟ یقین تفصیلی و یقین اجمالی. اگر به هر دو مورد استصحاب جاری کنیم، یقین اجمالی برخلاف یقین سابق به وجود میاد. نقض یقین به یقین دیگر می شود. نقض یقین به یقین دیگر که بشود، جایی برای استصحاب دیگه نیست. لا تنقضه به شک هست، انما تنقضه به یقین آخر. اگر اون یقین سابق را نقض کنیم به یقین دیگر که یقین اجمالی باشد، جا برای استصحاب باقی. آها، مطلب هم سؤال شما انتظار دارم، برای گفتم پیچش تون بود. سوال شما به جاست.
هر دو یقین اطلاق داشته باشه، تناقض
اطلاق صدر مربوط به شک، اطلاق ذیل مربوط و متعلق به یقین، که هم یقین تفصیلی را میگیرد هم یقین اجمالی را. با توجه به این که اگر یقینی برخلاف یقین سابق بیاد جا برای استصحاب آماده نیست، و در این مورد که استصحاب را در باره هر دو شبهه جاری کنیم، از هر دو مثلا اجتناب کنیم، یقین دیگری آمد. یقین دیگر چه بود؟ یکی از این دو مورد قطعا طاهر بود، یقین اجمالی آمد. این یقین اجمالی مخالف یقین سابقی که نجاست بود، یقین سابق نجاست بود. یقین بعد از اجتناب از هر دو می شود یقین بر طهارت، ولی اجمالا. و یقین اطلاق دارد، یقین اجمالی و یقین تفصیلی را می گیرد. پس لا تنقضه الیقین بشک، انما تنقضه به یقین آخر. اینجا یقین آخر آمد، صدر میگد که استصحاب کن، ذیل میگد استصحاب جایز نیست، که نقض یقین به یقین آخر است. بر اساس تناقض وارد و موجود متحقق بین صدر و ذیل، در شبهه محصوله استصحاب جاری نمی شود. ظاهرا خدا توفیق داد من خوب گفتم. آلا اگر معلوم نشد یه بار دیگه تکرار کنم. بسیار جزاکالله. خوب دقت کنید، می‌فرماید که در شبهه محصور استصحاب جاری نمی‌شود. چرا؟ برای این که بین صدر و ذیل حدیث لا تنقض تناقض وجوده. چه تناقضی؟ تناقض بین دو تا اطلاق. این هم یادتون نره، اطلاق صدر متعلق به شک است، اطلاق ذیل متعلق به یقین. نه خوزان دیگه، حالا اطلاق صدر میگن استصحاب جا دارد، اطلاق ذیل میگه استصحاب جا ندارد. اطلاق صدر میگه شک باقیست استصحاب کن، اطلاق ذیل میگه یقین آمد، منتها یقین اجمالی. هر دوی طرف شبهه رو که انجام بدید یک یقین اجمالی حاصل میشود به طهارت. پس اون یقین سابق نجاست شما نقص میشد به یقین دیگری، که اینجا یقین به طهارت و یقین اجمالی به طهارت. معلوم شد؟ خب مطلب که براتون معلوم شد دیگه، تکرار ظاهرا دو بار دیگه وارسته
ترجیح بلا مرجع
نه به هر که فعلا، چون که تناقض به وجود میاد لذا ما چه میکنیم؟ لذا ما از این مورد از استصحاب رخبیت میکنیم دیگه، استصحاب اینجا جاری نمیشود. برای چه جاری نمیشود؟ برای که تناقض بین صدر و ذیل در شبهه محصوره. صدر میگد استصحاب جاریست، ذیل میگد نه، هر دو رو که انجام دادید یک یقین اجمالی برخلاف یقین سابق شد. یقین بندی یقین قبلی رو نقض میکند که تنقض و هو به یقین آخر. خوب فهمیدید؟ بسیار خوب.
تنها راه
بیرون رفتن محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که دلیل استصحاب منحصر به این صحیح نیست. ما تمسک میکنیم برای اعتبار استصحاب به صحاح دیگر و روایات دیگر که این ذیل ندارد، فقط صدر دارد. لا تنقض الیقین به شک، دیگه این شک الان در مورد هر یکی از این دو تا ظرف شک، شک اطراف علم اجمالی است و ارکان استصحاب تمام بلا اشکال. محقق خراسانی
تاسیس نمی‌خوره اینجا خب یه چیز زائدی اومد از این نما در خود و یقین آخر، این روایت که یه چیز زائد داره روایت دیگر
ها. ما آقای زندی اشکال میکند که اگر روایات در بحث جمع بین روایات، اگر مجموعه از روایات هم سنخ بودن هم مضمون بودن، یک روایت یک چیز اضافه داشت، به اون اضافه عکس می شود. چرا؟ چون اون بیان زائدی است و بلا معارض است و نقش تکمیلی دارد، او مکمل است، بنابراین عکس به اون زائد می شود. این حرف رو که ایشان می زند که از مجموع بحث ها به دست آورده اند اینجا جا ندارد، برای اینکه این انما تنقضه به یقین آخر بعد از که ما روایات را جمع کردیم، انما تنقضه به یقین آخر از دائره بیرون نمی رود، بلکه مربوط می شود به غیر شبهه علم اجمالی، به شبهات بدویه. مسیرش از اینجا عوض می شود، به سمت و سوی شبهه بدویه می رود. بنابراین ما در بحث نصوص و روایات، جمع بین روایات در این باب مشکل نداریم. این یک. دو، اگر هم جهت نداشته باشد روایت مجمل می شود. روایت که مجمل شد خود تناقض یعنی اجمال. اگر اجمالش رو تونستیم حل کنیم برای روایت، مورد دیگری پیدا کنیم فهوه. اگر اجمال حل نشد از اعتبار ساقط می شود و بقیه نصوص که اجمال ندارد مورد استفاده قرار می گیرد. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه همین مطلب را تأیید فرموده اند. کتاب فوائد الاصول و فوائد الاصول جلد چهار صفحه 20 ایشان مطلب را تأیید فرمودند که استصحاب جاری نمی شود، منتها مسیری را که شیخ انصاری رفته اند محقق نائینی مسیر دیگری را در نظر دارند. می فرمایند که استصحاب از اصول محرزه است. اگر اصول محرزه آن است که شک را نازل منزله علم قرار می دهد، شک را تنزیل می کند منزله علم، برادر این اگر ما استصحاب را در هر دو اناء مشکوک جاری کنیم و نازل منزله علم بکنیم، مناقض می شود، معارض می شود با علم اجمالی که داریم. و شرع شارع تنزیل منزله علم بکند اماره ای را، اصلی را که او مخالف علم قطعی وجدان اجمالی باشد، همچه ترخیصی امکان ندارد. نازل منزله علم قرار دادن در صورتی است که مخالفت با علم نداشته باشد، در اینجا در نهایت مخالفت با علم اجمالی صورت می گیرد. برابر این استصحاب ثبوتاً درست نیست. نه این که شیخ انصاری فرمود که استصحاب اشکال اثباتی دارد، نه، استصحاب اشکال ثبوتی دارد. این آرا برای شما گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه سلامتی آقا معظم صلوات خدمت